الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت کافی برای همراهی با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو داشته باشید. برنامه رو آغاز میکنیم با سلام و خیر مقدم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و توفیق روز احسان. انشاءالله که این برنامه ها برای دوستان قابل استفاده باشه.
خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز شنونده، قبل از اینکه سوالات خودتون رو بشنویم و پاسخش رو از زبان جناب استاد محمدی، یادآوری میکنم که برای ارتباط با برنامه پرسش و پاسخ میتونید علاوه بر صندوق پستی و تلفن‌های روابط عمومی از طریق پیامک هم سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو به دست ما برسونید. در آغاز پیامکتون عدد 409 رو ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی است و اون رو به شماره 30553 ارسال بفرمایید. در خدمت شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرجه.
چند تا کتاب من مطالعه کردم، خوندم که از قول امام صادق علیه السلام فرموده که 7 روز ماه نحس می باشه، از سید ابن طاووس آورده. اول میخواستم ببینم گفته های سید ابن طاووس تا چه حد مثلا موثقه. بعد من اینو سوال کردم که 7 روز ماه نحس، حتی نوشته حتی امکان از خونه خارج نشید. پرسیدم، گفتم که موثق نیست. حالا می‌خواستم ببینم چرا از قول امام صادق آورده و چرا از قول سید ابن طاووس آورده. اگه امکان داری سوالمو جواب بدی.
بله. بفرمایید جناب محمدی.
عرض کنم که نحس در لغت ضد سعده. نحس یعنی شوم. بعد یوم و سعد یعنی خوب، مبارک، میمون. موضوع سعد و نحس در نسبت به بخی از ایام و روزها در میان بسیار از مردم رواج داره و بوده و همیشه هست. مثلا بعضی عدد 13 رو نحس میدونن. از خودم که سعد و نحس بودن به این که مقداری از زمان به شکل ذاتی دارای شر و بدی باشه یا حسن و خوبی باشه، این معقول نیست. از خودم که بی معنا نیست که حالا زمان از اونجا که زمان هست در خود ذات زمان نحوستی باشه یا سعادتی باشه. اما خب این مسئله است که در بین مردم هست و وجود داره و نه در بین مردم که در قرآن هم ما داریم، در عبارت هم کلمه هم سعد رو داریم، هم مبارک و هم نحس رو داریم. خود کلمه نحس رو هم داریم. خب این موضوع نیست که انسان بتونه از طریق تجربه به جایی برسه. بگی من تجربه کردم، دیدم هر بار که 13 مسافرت میکنم فلان اتفاق میفته. این دلیل نمیشه، برای اینکه تجربه جایی است که محسوس باشه و حداقل انسان به استقراء ناقص برسه و این امکان پذیر نیست در این قضیه. از طرفی هم موضوع عقلی هم نیست، چون عقل مفاهیم رو میفهمه نه مصادیق رو. اینجا مصداق هست، جایی نیست که عقل درک کنه که سعد چیه، نحس چیه، کدام روز سعده، کدام روز نحسه. بنابراین باید رفت سراغ منابع دیگر. همطور که اشاره کردم، این که ما بخوایم بخشی از زمان رو به خودی خود دارای سعد یا نسب بشناسیم، نه، این به خودی خود قابل قبول نیست. از کنم که دلیلش هم اینه که اجزای زمان با هم مساویان از لحاظ آفرینش، فرقی بین مثلا 13 و 14 نیست. هر دو قطعه از زمان هستن که با یک اراده خداوند همه یک بار تحقق پیدا کردن. اما خب هم تو که اشاره کردم هست، در قرآن هست، در منابع دیگه ما هم هست. مثلا در سوره مبارکه قمر آیه 19 داریم که ما تندباد وحشتناک و سردی رو در یک روز شوم مستمر بر اونها فرستادیم، یک روز نحسی که نحوستش هم استمرار داشت بر اون کفار فرستادیم و اونها رو نابود کردیم. یا در سوره مبارکه فصلت آیه 16 داریم که فرسلنا علیهم ریحاً صرصراً فی ایام نحسات، ما سرانجام بعد از اینکه اینها آدم نشدند و برنگشتند یک تندباد شدید و وحشتناک و هولانگیزی رو و سرد و سختی رو در روزهای شوم و نحس و پرغبار بر اونها فرستادیم و نتیجه این شد که قوم عاد از ریشه نابود شدند و مستعصل شدند. از این آیات باز هم داریم، چنان که از اون طرف سعد و مبارک رو هم داریم، انا انزلناه فی لیلت مبارک. فی لیلت مبارک، ما قرآن رو در یک شب مبارک فرو فرستادیم. فی لیلت مبارک، این شب مبارک هم در قرآن داریم، یا همون شب قدر که لیلت القدر خیر من الف شهر، انقدر برکت داره که از 1000 ماه برکتش بیشتره. خب پس ما هم روزهای بسیار پر برکت و شبهای بسیار پر برکت داریم در قرآن، هم روزهای نحسی که عذاب الهی نازل شده و در اون شب اقوامی یا در اون روز اقوامی از روی کره زمین مستثنی شدند و نابود شدند. در روایات هم داریم، حالا ایشون اشاره کردم به یکی از روایات، ولی روایات فراوان هست در زمینه نحوست بعضی از روزها و بعضی از ایام، که حالا اگه بخواد همه اون روایات نقل بشه بحث بسیار مفصل میخواد که فرصتش نیست. و منتها نکته که میشه گفت اینه که اون روایاتی که در زمینه سعد و نصر، که بخشی از این روایات در بهار الانوار جمع شده، بیشتر این روایات مرسلن، از لحاظ سند معتبری ندارن. البته بعضی هم هست که داره سند صحیح هم هستن. در بین این روایات ما روایات صحیح و سند هم داریم، ضمن این که وقتی ما آیات قرآن رو نقل کردیم دیگه تقریب در این که اصل قضیه رو میشه قبول کرد باقی نمیمونه.
بله، ممکنه یه روز خاصی رو نپذیریم ولی در
اصلش دیگه نمیشه تردید کرد.
بله،
روایات هم که بر سعد بودن بعضی از روزهای هفته و علت این که این روز چرا پر مبارک است و سعد است ذکر شده فراوان هست، که غالبا برمیگرده به اون حوادثی که در اون روز رخ داده. یعنی امروز روز مبارکی است، چرا؟ چون روزی است که امیرالمومنین انگشتر بخشید و آیه انما ولیکم الله دربارش نازل شد. امروز روز مبارکی است، روز عیده، چرا؟ چون سوره هل اتا در شأن امیرالمومنین و خانوادشون نازل شد. امروز روز مبارکی است، عید است، جشن و سرور است، چرا؟ چون روزی است که پیامبر امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین و خلیفه خودشون به مردم معرفی کردن. این غالبا برمیگرده به این امور. امروز روز نحس، چرا؟ چون فلان قوم فلان کار کردن، فلان اتفاق شوم در عالم رخ داد. از این نکته که عرض کردم این قضیه روشن میشه که پس سعد و نحس بودن برمیگرده به اون حوادثی که در اون ایام و اون شبها رخ داده، که باعث سعادت یا شعامت شوم بودن اون روزها و اون شبها شده، نه اینکه ذات خود روزها و شبها به خودی خود سرد باشن یا نحس باشن. البته از اون طرف خب موارد دیگه هم هست که این سرد و نحس ها رو گاهی به خرافه تبدیل میکنه تا اینکه بخواد یک حقیقت باشه. در حضرت علی علیه السلام عازم جنگ با خوارج بودن، شخصی من خدمت حضرت و عرض کرد که یا علی، من میترسم که اگر شما الان برید به فیروزی دست نیابید، چون من از طریق علم نجوم یافتم که امروز مثلا روز نحس، ساعت خوبی نیست. حضرت فرمود که تو خیال میکنی که ساعت رو میشناسی یا ساعتی نشان میدی که سفر در اون و بلا و بدی رو از انسان دور میکنه و برحذر میداری من از اون ساعت، که مثلا اون ساعت من نرم که زیان و سختی اون ممکنه انسان رو فرا بگیره. کسی که این سخن تو رو باور کنه قرآن رو دروغ پنداشته. و برای به دست آوردن اون چی که دوست دارد و دوری از ناپسندی ها از یاری خدا بی نیاز گشته. به جای اینکه بخواد به خدا متوسل بشه، به علم نجوم و به سعد و نصر این چیزها توسل پیدا کرده. هر کی به گفتار و فرمان افرادی از این قبیل توسل بجوید، این اشتباه شد. باید به جای اینکه خدا رو حمد و سپاس بگه، تو رو حمد و سپاس بگه که باعث شدی که به خیر و سعادت برسه و سودی به دست آورده و از اون زیان ایمن گشته. حضرت علی‌رغم اون حرفیشون رفت و اون پیروزی بسیار خوب هم نصیب شد. خب خلاصه عرض می‌شود که در روایات هم ما فراوان داریم، روایاتی که بحث سعد و نصر رو نقل کردن. حکمای ما، بزرگان ما هم این بحث رو مطرح کردن و قبول کردن. مثلا ابن سینا می‌نویسه که هرگز زمان علت فاعلی چیزی نیست، خود زمان، بلکه فقط ظرف حوادثه. و از همین جهت هم اگر چیزی به جهت یک سبب مخفی خودش در زمان معینی موجود بشه یا معدوم بشه، چون اون سبب حقیقی و اصلیش مجهوله، مردم اون حادثه رو به ظرف زمان نسبت میدن، میگن چون روز نحس بود چه این اتفاق افتاد، در حالی که علت فاعلی اون اتفاق روز نیست، روز فقط ظرفه.
علت چیزیست که بعد ما پنهانه.
بله اون علتش پنهانه، حرف عبالسین آدم توضیح میده.
بله
اون نیست، بلکه علت چیزی پنهان، ما خبر نداریم که علت این حادثه چیه، اما مسلماً اون زمان نیست، فقط یه ظرفیست که خاصیت این دربر گرفتن اون حادثه رو داره. اگر هم مثلا زمانی رو، زمان تحقق یک حادثه رو ما معت میکنیم، باز به همین دلیل هست، علت فاعلیش اون زمان نیست، بلکه اون فقط ظرفش. مثلا فرض فرمایید که سبب پیدایش یک بنا کاملا روشنه، ولی علت خراب شدنش روشن نیست. ما میگیم چون نحس بود این ساختمان خراب شد، در حالی که نه، اونم علت داره، اونم مثل همون ساختنش که بنا علتش بود یا عواملی از این قبیل علت بود، فرو ریختنش هم علتی داره، عللی داره. اونو چون ما نمیدونیم نسبت میدیم به نحوست روز. به هر حال ایشون به این معنا قبول نمیکنه که حقیقت زمان سعد یا نحس باشه، چون که قبلا هم اشاره کردیم. خب برای نحس که عرض کردیم، اگر سعد و نحسی در ایام هست که هست، اینها رو نمیشه به زمان یا به روز و به شب نسبت داد، باید به اون رخدادهای اون شبها اون روزها نسبت داد. مطلب بعدی که عرض میکنم، مرحوم سید ابن طاووس از علمای بزرگ ماست، کتابهای بسیار ارزشمند و معتبری داره، بخش قابل توجهی از مفاتیح که شما میخونید از کتاب های ایشون گرفته شده، اقبال الاعمالشون، جمال الاسبوعشون، از خونم که و ایشون 10 تا کتاب دعا داره فقط مرحوم سید ابن طاووس. در تاریخ کتاب داره ایشون، کتاب لحوف رو، ولی اینکه در دوران جوانیش کتاب رو نوشته، کتاب بسیار عالی است. کتاب لحوف شاید بهترین مقاطل، یکی از بهترین مقتل های ما کتاب لحوف سید ابن طاووس است. به هر حال ایشون از علمای بزرگ ماست و شخصیت بزرگواری است و قابل توجه و قابل احترام. اما قابل احترام بودن ایشون و معتبر بودن اکثر مطالب کتاب های ایشون دلیل نمیشه که ما بخوایم بگیم 100% هر چی ایشون گفته. نه ایشون، هر دانشمندی، هر مرحوم کلینی هم همینطور هست، صاحب کافی هم همینطور هست، بقیه کتب محمد. ما فقط قرآن رو 100% بدون تردید بر سندیتش از کنم که
تردید نداریم.
غیر قرآن بقیه کتاب و حدیث هم باید تک تک احادیثش باید با همون متد و شیوه علم درایه بررسی بشه، رجال حدیثش، رجال سند بررسی بشه، محتوا دلالتش بررسی بشه، با سایر روایات، با آیات، با عقل، خلاصه باید بررسی بشه. هیچ حدیثی رو از هیچ کتابی ما نمیتونیم، همه علما 100% بدون تردید، حتی در احادیث متواتر هم ممکن بعضی ادعای تواتر رو قبول نکنن، بگن این حدیث شما میگید متواتره، مثلا متواتر، البته کم اتفاق میفته ولی امکانش هست، احتمالش هست. بنابراین این که ما میگیم که فلان کتاب معتبر است، کتاب موثقی است، معناش این نیست که دیگه بگیم 100% وحی منزله. نه، غیر قرآن ما وحی منزل نداریم. بله، سید ابن طاووس رحمت الله علیه از علمای بزرگ شیعه و از بزرگان، شخصیت سیاسی و اجتماعی بزرگی هم بوده، علاوه بر اینکه دانشمند بزرگی بوده، ایشون شخصیت سیاسی و اجتماعی بزرگی هم بوده. مطلب بعد این که عرض کنم که ایشون این روایات رو که نقل کرده در جاهای دیگه هم هست، کار به سید ابن طاووس نیست. منابع دیگر ما همین روایات رو نقل کردن و فراوان هم هست که دوستان ایبهان مراجعه بکنن، ده ها روایت در این زمین هست. فلان روز مسافرت نکن چنین هست، فلان روز مثلا چنین نکن چنین هست. و حتی در مسائل جزئی تر، آمیزش در اون شب مثلا فرزندش متولد میشه چنین خواهد شد، در فلان ساعت چنین خواهد شد، فراوان هست از این چیزها، از این روایات. مثلا بعد این که حالا کسی مثلا کار مهمی داره، حالا یه روز نحسی هم هست، این دیگه نباید مسافرت بکنه. فرض کن ما نحوست رو پذیرفتیم، فرض کنید که روایت هم صحیح و سند بود و یقین داشتیم که امروز نحسه، خب میخوایم بریم مسافرت چیکار کنیم؟ نریم نخیر. روایتی داریم از جمله از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود تصدق و خرج ایه اومن شئت، صدقه بده هر روزی دلت میخواد برو. از اینجا به دست میاد که نه، راههایی برای دفع نحوست هم وجود داره. اگر نحوستی به دلایلی در یک زمان خاصی بار شده، از اون طرف راههایی هم برای از بین بردن این نحوست ها وجود داره که انسان اون نحوست رو دفع بکنه. آخرین نکته که عرض میکنم، گرچه ما اصل سعد و نحس بودن رو به عنوان یک قضیه کلی قبول نکردیم، عرض کردیم که ذات زمان به خودی خود نه سعد است نه نحس. اگر هم حالا سعد و نحسی به ایامی نسبت داده شده به اعتبار اون حوادث و رخدادهایی که در اون ایام واقع شده، نه به خاطر ذات اون زمان، نظر ما این شد. اما خب اینو نمیشه انکار کرد که این گفته ها و این مطالبی که در بین مردم هست یک مطالبی در ذهن انسان ایجاد میکنه، تأثیراتی بر نفس انسان میذاره که اون تأثیرات رو نمیشه انکار کرد. وقتی میگن امروز نرو که نحسه، این خبر، این حرف بر نفس انسان آثاری داره، اون اینو نمیشه انکار کرد.
انگیزه انسان رو شل میکنه،
خیلی علل عوامل ایجاد، اون اثر نفسانی رو نمیشه انکار کرد. برای رفع اون اثر نفسانی بهترین راه همون صدقه هست. صدقه که میاد میگه خیلی خوب، بله من قبول کردم، نفس من پذیرفت که امروز نحس بود، ولی نفس من هم پذیرفت که با این صدقه نحوستش برطرف شد، دیگه اتفاقی هم نمیفته. حالا این نکته رو اضافه بکنم، گرچه گفتم آخرین نکته باشه، نداره، این نکته رو اضافه بکنیم که دوستان هر چی دلشون میخواد تفعل بزنن، اما تطیر نزنن، اظهار نحوست نکنن، نگن فلانی شومه، فلان پرنده مثلا شومه، فلان آدم چنین است، از اون طرف هرچی میخوام بگم بگم، فلان روز پربرکت است، عیب نداره بگید، فلان شخص آدم بسیار نورانی و پربرکتی است،
از طرف فعال نیک بگیرن همه.
آها، تفعل هرچی دلشون میخوام بزنن، اما تطیر نزنن. گرچه عرض کردیم هیچ کدامش تأثیر حقیقی و خارجی نداره، فقط تأثیر نفسانی داره، اما بهتر اینه که ما تأثیر نفسانی در جهت مثبت همیشه داشته باشیم، نه در جهت منفی که اون آثار منفی دفع کردنش گاهی دشوار میشه.
بسیار خوب، خیلی خلاصه مطلب شما این شد که اصل این که بعضی از روزها در آیات قرآن و روایات سعد یا نحس شمرده شدن درسته، اما این با عقل درک نمیشه و علت سعد یا نحس بودن هم خود زمان نیست.
بله.
عوامل دیگری است که ممکنه ما ندونیم چیست، چون امام صادق فرموده طبق روایت صحیح ما میپذیریم، تازه اون هم باز با صدقه قابل دفع هست. پس این که حالا هر روزی رو حالا هر کسی اومد گفت نحس ما توجه بکنیم، بیا دیگه بریم به سمت مسائل خرافی و اینا، این رو
نه دیگه،
کار شما نباید توجه بکنیم،
نه کارو تعطیل بکنیم، زندگی رو تعطیل بکنیم، نه صدقه میدیم و عین فرمایش امام صادق بود که خوندم،
بله
تصدق و خرج ایه یوم شئت، صدقه بده هر روز دلت میخواد برو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
به دنبال همون بحثای نحس اینها بود ها.
بله.
از امام سوال کردم فلان روز نحس چیکار کنم؟ امام فرمود صدقه بده، هر روزی هست برو، نترس.
حالا روزهایی هم که قطعا نحس به طبق روایات ما اینجوری نیست که دیگه تو اون روز نشه کاری انجام بده.
بله.
مشکلی است که میشد با صدقه برطرف
کرد. بله.
بسیار خوب. خیلی متشکرم دوستان شنونده با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
ببخشید خانم، من استادمون تو سخنرانی از خانم احتمالدار تحصیل کرده است، میگفتن که قبل از ظهور حضرت مهدی حضرت علی هجرت میکنه، بعد از مردم چه راهنمایی میخواد؟ اگه تا 3 روز هرچه توبه نکنه دیگه در توبه بسته میشه. بعد من الان آقایی که میفرماین چی حضرت مهدی میاد دنیا ادامه داری حتی بعد از اون، بعد این در توبه که بسته میشه یعنی دیگه بعدن هیچ چه توبهش قبول نمیشه یا این چی دیگه اصلا گناهکار نیست؟
جناب استاد محمدی ظاهرن منظورشون از حالا اشاره کردن به ماجرای آمدن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، منظورشون ماجرای رجعت هست. حالا توضیح بفرمایید که حالا آیا در روایت چیزی درباره زمان رجعت ایشان گفته شده که چه زمانی از نسبت ظهور حضرت حجت و اینکه حالا در توبه بسته می شود تا به معنی اتمام حجت یا نکته دیگری است؟ بفرمایید منظور چیست؟
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اصل رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه هست. آیات فراوانی در قرآن بر رجعت دلالت داره. قریب 200 روایت مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 52 بهار نقل کردن. مرحوم شیخ خر عاملی کتابی تحت عنوان الرجعه دارن که روایت رجعت رو جمع کردن، دلایل رجعت رو جمع کردن. اصل رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه. مطلب دوم که رجعت بعضی از افراد اونم تقریبا از متواترات و مسلمات اعتقادات شیعه است، مثل رجعت امام حسین علیه السلام، مثل رجعت امیرالمومنین که حتی حضرت رجعات و کرات داره، یک رجعت هم نیست. این هم تقریبا به حد تواتر رسیده که نمیشه تردید کرد در اصلش. مثلا سوم اینکه خب بعضی از مسائل دیگه که راجع به رجعت هست اونا دیگه به حد متواتر نرسیده، ولی اینکه ما روایتی داریم 2 تا 3 تا 5 تا، اینکه مثلا هر مؤمنی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفته باشد در دوران رجعت برمیگرده زندگی میکنه، بعد با مرگ طبیعی از دنیا میره، حالا چه شهید شده باشه، چه به قتل رسیده باشه، چه تصادف کرده باشه، از این دست روایت هم داریم که اینا دیگه به حد تواتر نرسیده، اخبار احادی هست، 1-2 تا 3 تا در موردش هست. پس امام حسین و امیرالمومنین از جمله روایات متواتر داریم درباره رجعتشون. مثلا درباره امام حسین علیه السلام داریم که اولین کسی که رجعت داره امام حسین علیه السلام هست و امام حسین بعد از شهادت امام زمان علیه السلام حکومت میکنن. 339 سال دوران حکومت امام حسین علیه السلام طول میکشه که حضرت به سن پیری میرسند و الاخر. این هم یک مطلب. پس امیرالمومنین علیه السلام قطعا رجعت دارن، بلکه رجعات و کرات دارن نه یک رجعت. اما اینکه فرمودن که حضرت در قبل از ظهور حضرت حجه سلام الله علیه میاند و مردم رو مثلا به حق دعوت میکنن و هر کس نپذیرفت 3 روز بهشون مهلت میدن و بعد همه رو میکشن و دیگه هم توبه قبول نیست، ما نفهمیدیم اینا مدرک این حرفا کجا بود و از کجا این حرفا رو گفتن. ما چنین چیزی رو ندیدیم، چنین مطلبی رو ما جایی ندیدیم که امام امیرالمومنین علیه السلام بیان و مردم رو، بله در بعضی از روایات داریم که ابلیس رو حضرت میکشه، البته اینم باز 3 دسته روایت داریم، یه دسته پیامبر رو به عنوان قاتل ابلیس معرفی میکنن، یک دسته امام زمان علیه السلام رو، یک دسته هم امیرالمومنین رو که بر صخره بیت المقدس ابلیس رو میکشن. البته باز کشتن ابلیس هم معناش این نیست که حالا شیطان کشته میشه، ابلیس کشته میشه، وگرنه شیطنت تا دنیا هست شیطنت هم هست. تازه این یه دسته از روایت هست، بعضی از روایت میگن که ابلیس تا نفخ صور اول زنده هست، اون الا یوم الوقت المعلوم رو گفتن اون زمان نفخ صور اوله، حالا بعضی هم حتی گفتن تا قیامت، گفته انزلی الا یوم یبعثون، خدا هم گفته باشه این الا یوم الوقت المعلوم همون یوم یبعثونه، که البته اینو ما قبول نداریم چون اونجوری بود میفرمود که فإنک من المنذرین، دیگه نمیگفت الا یوم الوقت المعلوم. به هر حال اقوال مختلفی اونجا هم هست، یکیش اینه که ابلیس در آخر الزمان توسط امیرالمومنین علیه السلام کشته میشه، منتها حال در کدام رجعت، رجعت اول یا دوم، اونم باز قابل بحث. عرض کنم که اما راجع به توبه نه خیر اینجوری نیست، مادامی که انسان در دنیا هست و مادامی که اختیارش باقی است جای توبه هم باقی است. بله اگر اختیار از بین رفت دیگه توبه هم معنا نداره، خود واژه توبه تاب یا توبه توبتن دیگه بر میگردد، برگشتن درش اختیار خابیده، کسی که اختیار نداره نمیگیم برگشت، میگیم برش گردوندن. پس توبه جاییست که انسان اختیار بازگشت داشته باشه، جایی که دیگه نمیتونه گناه بکنه و مجبوره که گناه نکنه نمیتونه بگیم بازگشت. مثالش اینه که کسی مثلا چشم چرونی میکرد، حالا مثلا یک حادثه چشمش از دست داده کور شده، نمیتونیم بگیم از گناه چشم چرانی بازگشت. چرا؟ چون دیگه توان چشم چرانی رو نداره. دیگه چشم نداره که بخواد به نامحرم نگاه بکنه.
بله
ممکن این اینجوری بگیم که این اگر چشم داشت بعد از این حادثه دیگه متنبه میشد و توبه میکرد. که اگر این ثابت بشه ممکنه خداوند حتی این رو هم ببخشه. حتی توبه این هم قبول بشه. با این فرض که اگر این چشم میداشت یه حادثه براش رخ میداد، یه تلنگری میخورد و متنبه میشد و از این گناه دست میکشید و نادم و پشیمان میشد. اگه این فرض قابل قبول باشه، حتی اون کسی هم که اون توان و گناه رو هم که از دست داده، اون رو هم میتونیم بگیم توبهش قبوله. بنابراین آیات و روایاتی داریم که توبه انسان تا زمان احتضار، یعنی تا زمان مرگ قبوله. چه قبل از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، چه بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه. ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون و هم کفار. توبه نیست برای کسانی که اعمال سیئ زشت و گناه را انجام میدن تا زمانی که مرگشون فرا میرسه، در حالت احتضار قرار میگیرن. اون وقت میگن که انی تبت الان، من الان توبه کردم. این توبه فایده نداره، چنانکه اگه کسی از دنیا رفت و کافر از دنیا رفت، همه بعد از مرگ توبه میکنن، همه کفار توبه میکنن، دیگه اون توبه فایده نداره. همین که رفتن همه میگن خدای من توبه کردم، برم گردونید تا خوب بشم. همه میگن که برم گردونید تا من کارهای خوب انجام بدم، کاری که انجام ندادم انجام بدم. منتها جوابشون کلا هست، کلا اینها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. اینا که خوندم آیه 99 و 100 سوره مؤمنون بود، تصورم این هست، آیه 99 و 100 سوره مؤمنون بود، میفرماید که وقتی که جانشون رو میگیرن، قبض روحشون میکنن، میگن پروردگار دستور بده منو برم گردونن تا برم کارهای خوب رو انجام بدم که انجام ندادم. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. همه اینجوری میشن. اینجا دیگه توبه فایده نداره. اما قبل از این چرا؟ روایت هم داریم که توبه رو تا قبل از مرگ ثابت میکنه. از پیامبر نقل شده که فرمودن من تاب قبل ان یعاینه قبل الله توبته. هر کس که پیش از مشاهده عذاب، یعنی پیش از حالت احتضار توبه کند، خداوند توبهشون قبول میکنه. باز روایتی است از امام باقر علیه السلام که فرمود اذا بلغت النفس هذه و احوا بيده الى حلقه لم يكن للعالم توبتون و کانت للجاهل توبتون. اگر جان به حلق رسید، به گلو رسید،
اون لحظه آخری که دیگه داره آره دیگه. خارج
از
میشه.
پا اونجا اومده به حلق رسیده. میفرماید برای انسان عالم که میدونه داره جان میده، اون دیگه توبه نداره. اما حتی برای جاهل اونجا هم توبه هست، چون نمیدونه داره میمیره، خبر نداره که داره میمیره، علم نداره که داره از دنیا میره، میتونه همون لحظه هم توبه بکنه. پس این که بگیم که 3 روز مهلت میدن و بعد میگن که دیگه توبه تموم شد، نه چنین چیزی رو نداریم. بله ما هم قبول داریم، آیات قرآن هم صریح هست. یه آیه من خوندم، آیات دیگه هم در قرآن داریم که بعد از مرگ توبه قبول نیست، چنان که همه بعد از مرگ پشیمان میشن. اصلا یکی از نامهای قیامت یوم الحسره هست، روز حسرت و ندامت و پشیمانی. اما تا قبل از مرگ امکان توبه هست. منتها این نکته رو تأکید میکنم و توصیه میکنم که تصور نشه که حالا مثلا ما در آینده توبه خواهیم کرد. این عملش تصفیف میگن. در بعضی از روایات داریم که بیشترین فریاد اهل جهنم از تصفیفه، یعنی توبه رو تأخیر انداختن.
این که میگیم فلانکار رو انجام خواهم داد، توبه خواهم کرد، به آینده واگذار کردن کارها. بله بله بله. و مثلا توبه که آره درباره توبه بحث
کنیم. بله بله. تصفیف یعنی صوفه صافو گفتن، صوفه توبو، صوفه توبو.
بله.
و شیطان هم اجازه نمیده و مهلت به دست انسان نمیاد و بی توبه از دنیا میره. از امیرون علیه السلام نقل شده که فرمود ان فارغت سیئتا فعجل محوها به توبه. اگه گناهی انجام دادی سریع توبه کن، با عجله توبه کن. از حضرت نقل شده که فرمودن مصوف نفسه به توبه من هجوم العجل الا اعظم الخطر. کسی که کار توبه رو به فردا حواله میده، به فردا میندازه، از تهاجم مرگ در بزرگترین خطر قرار داره که مرگ یک بار او رو فرا بگیره و فرصت توبه پیدا نکنه. در این زمینه روایت زیاد داریم که عرض کردن از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمودن اکثر یا بیشترین فریاد اهل جهنم از تصویفه، ولی زن نباید انسان گول بخوره که حالا من بعدا توبه خواهم کرد. نگه که حالا آخر عمر توبه میکنیم، چون چه میدونی که آخر عمر چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکنه انسان اصلا فراموش کنه که چنین گناهی هم مرتکب شده. فورا باید توبه کرد. اما این که بگیم که یه زمانی فرا می‌رسه که انسان زنده باشه و مختار باشه و بگیم دیگه توبه ازش برداشته شده، این خلاف نصوص فراوان نیست که در منابع روایی و آیات قرآن مشاهده میشه.
جناب استاد محمدی، من همونطور که شما فرمودید، به هر حال ایشون اشاره نکردن به اینکه مطلب رو از کجا نقل کنن، گفتن که خانم تحصیل کرده ای این مطالب رو مطرح کرده. ولی متوجه این که روایاتی درباره ماجراهای بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه در ذهن همه ما هست، من این طور در ذهنم اومد وقتی ایشون مطلب رو مطرح کردن که ایشون اشاره دارن به ماجرای در واقع اتمام حجتی که میشه با مخالفین. در واقع اون اتمام حجت با کافران هست، نه با کسانی که حالا گناهی کردن که دیگه توبه نتونن بکنن. در بعضی روایات هست که با اونها اتمام حجت میشه و بعد دیگه قبول نمیشه بعد از اون بازگشتشون، چون دیگه در واقع اون دست انتقام الهی دیگه بیرون اومده و در رویارو میشن با شمشیر حضرت یا قوه قهریه. من تصورم این بود که ایشون یه همچین، آیا این برداشت درسته که احتمالا بگیم یه همچین منظوری داشتن؟ توبه مؤمنین منظور نیست مؤمنین گناهکار، بلکه کافران نیست که
حتی کافر هم امکان توبه براش هست. از کفر هم میشه توبه کرد، از شرک هم میشه توبه کرد، راه توبه باز است. بله ممکنه که چنان که در زمان ائمه دیگر هم داریم، خب امیرون السلام خوارج رو بهشون مهلت داد که برگردن، تا یه زمانی میتونستن برگردن. وقتی که دیگه کشتار شروع شد، وقتی که عده از اصحاب حضرت به شهادت رسیدن، اونا دست به جنایتی زدن که دیگه قابل قبول نبود، قابل تحمل نبود. خب از اون به بعد دیگه معلوم نداشت که حضرت بخواد باز مهلت بهشون بدی حالا بیا شما برگردید. شبیه این در زمان حضرت حجت سلام الله علیه هم اتفاق میفته، تا زمانی که اینها دست به عمل نزدن، تا زمانی که هنوز حجت براشون تموم نشده، خب بله مهلت دارن برگردن. اما زمانی که دیگه از یه مرحله جلوتر رفت که جنگه، تو جنگ افراد کشته میشن،
دیگه در وسط جنگ توبه کسی قبول
نمیشه، معنی نداره که بخواد اون حضرت اونجا بخواد مردد و از کنم که متزلزل باشه. اونجا دیگه قاطعانه میره جلو تا مسئله تموم بشه، تا اون عدل الهی تحقق پیدا بکنه. به این معنا حرف درستی است. اما اینکه به کافر بگن که بعد از ظهور حضرت حجت شما 3 روز مهلت داری، بعد دیگه کشته میشی، حالا چه توبه کنی چه توبه نکنی، کافری مثلا دیر مطلب بهش رسیده، یا اینکه بعد از 3 روز مثلا اومده توبه کرد، واقعا هم توبه کرده مسلمان شده مؤمن شده، بیم نه دیگه چون دیر شده تو دیگه باید کشته بشی، اینها نه با عقل جور هست نه با نقل معتبری که انسان قابل اعتماد باشه و قبول کنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز شنونده، تا فرصت باقی است یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
که اللهم کل ولی حجت ابن حسن رو میخونی، ما در کلاسای خودمون که خانم ها هستی آخر برنامه هامون این دعا رو میخونیم و آخرش میگیم به رحمتی که یا ارحم الراحمی آمین یا رب العالمین، بس صلوات میفتیم. اگر یه خانم اومده تو کلاس ما، میگه من تو یکی از مساجد که میرم و اینا، یه خانمی از حوزه رفته تحقیق کرده گفته نباید بگین آمین یا رب العالمین، ما خواستیم بگیم که مثلا این آمین یا رب العالمین گفتن چه اشکالی داره؟ ما با همه اون دعاهایی که داریم میکنیم از خدا درخواست میکنیم اینا به رحمت خدا هم نیاز داریم. خواستم از آقای محمدی سوال کنم آیا اشکال داره؟ چون خانم گفتم در یکی از همین بزرگان نمیدونم کدوم از داره میگفت اسمش الان یادم نیست گفت در اون کتاب اون آقا پیدا کردن که نباید آمین گفت.
خب جناب استاد محمدی بفرمایید که آمین یا رب العالمین که در پایان دعاها گفته میشه اصلا به چه معناست و وجهش چیه که حالا اگر بخوایم بگیم که باید بگیم یا نگیم؟
بله این به رحمت یا ارحم الراحمین در اون دعا نیست و آمین یا رب العالمین تو اون دعا نیست.
بله.
در متن سندش نیست، چنان که در خیلی از دعاهای دین اتفاق میفته. مثلا در دعای کمیل 3 تا یا رب هست، بعضی ممکنه مثلا 10 تا بگن یا 2 برابر بگن. همینطور در جاهای دیگه مثلا در دعای توسل خب یه عبارت هاییست که معصور هست و از امام نقل شده، ممکنه افرادی برای خودشون چیزهای اضافه بکنن. این اضافه کردن ها اگه به قصد ورود باشه قطعا اشکال داره، حرامه، بدعته و کار حرامی انجام دادن. چیزی رو که در دین نیست به عنوان جزئی از دین اضافه کردن به این قصد اگر باشه قطعا کار حرامی است و کار بسیار بدی است و بدعت است و محرم بدون تردید. اما غالب مردم اینجوری نیست. کسی که یا رب رو تکرار میکنه نمیخواد بگه که اون چیزی حقیقت داره همین تکرار یا رب هست. یا مثلا علیاذ بالله امیرالمومنین که به کمیل یاد میداد املا میکرده یادش رفته که به جای مثلا 6 بار 3 بار گفته ما تکمیلش میکنیم. نه قصدشون این نیست. میگه من این کلمه رو دوست دارم میخوام تکرار کنم. و یا اینکه دعا کرده حالا آخرش میگه خدای دعای منو قبول کن. به رحمتی که یا ارحم الراحمین، یعنی خدای به رحمت خودت این دعایی که من کردم رو قبول کن. نمیخواد بگه این به رحمت یا ارحم الراحمین هم جزء دعاست. اینجا اشکالی نداره. فقط اشکالش اینه که یواش یواش هی زیاد میشه. بعدی ها که میان ممکنه حتی تو کتاب هم بیارن یواش یواش خیال کنن که این هم جزئی از دعاست. این اشکال وجود داره. اگر به این قصد نباشه و این اشکال پیش نیاد هیچ اشکالی نداره که بخواد انسان هر دعایی که میکنه آخرش بگه به رحمت یا ارحم الراحم یا آمین یا رب العالمین. به این عنوان که خدا یا این دعاهایی که من کردم از اول تا آخر اینها از من بپذیر. این دیگه جزء دعا نیست. این مطلب اول که روشن شد که اگه به قصد ورود باشه حرام است بدون تردید، به قصد ورود نباشد غالبا اشکال نداره و مردم هم به قصد ورود این چیزها رو اضافه نمی کنن. یکشون بپرسی میگن نه ما نمیخوایم چیزی رو در دین زیاد کنیم یا کم کنیم.
ولی هنگام نوشتن و ثبت کردن دیگه
باید دقت بشه.
باید دقت بشه که این جزء دعا گنجانده نشه که باید
اشتباه بکنه.
بله.
مطلب دوم این که دوستان نداشته باشن که اگر لازم بود خود امام که این دعا رو آموزش داده بود میگفت که آخرش هم بگید به رحمت که یا ارحم الراحمین. چرا که اون جایی که باید این جمله گفته بشه خودشون گفتن. پس این که اونا نگفتن لابد لازم نبوده. ما دیگه از خودمون اضافه نکنیم. اگه لازم بود این یا رب 10 بار گفته بشه، ما خیلی از روایات داریم که از 10 بار یا رب دعاش بر نمیگرده، دعاش مستجاب میشه. روایات فراوانی در کافی جای دیگه داریم. خب لازم بود که این یا رب اینجا هم 10 بار گفته بشه، امام که دریغ نمیکرد که میگفت 10 بار بگید یا رب. وقتی او فرموده 3 بار بگید، ما از پیش خودمون دیگه اضافهش نکنیم. این اضافه کردن ها گاهی ممکنه مضر باشه. به ما گفتن که 3 تا از این قرص رو مصرف کنید. صبح، شب. بگیم نه چون قرص خوبی است من میخوام هر بار 5 تا بخورم. نه دیگه اون چی دستور دادن رو عمل بکنیم. ما تصور نکنیم که اونها کم گذاشتن که حالا ما بخوایم اضافهش کنیم. قبول کنیم که اون چی لازم بوده رو گفتن، ولی اینکه اون مطلب ما غلط نیست. راوی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که امام فرمود در آخر زمان دین نگه داشتن سخت است، الی آخر شیطان ایمان انسان رو می‌دزده. گفت چیکار کنم؟ عرض کرد چیکار کنم؟ فرمود بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. در حضور امام تکرار کرد که یعنی یاد گرفتی یا نه. گفت یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. امام اعتراض کردن فرمودن من میدونم که خدا مقلب القلوب و الابصاره، یعنی مطلب شما غلط نیست، اما همون که من گفتم رو بگو.
این ول ابصار رو اضافه نکن اصلا.
بله اون چی من گفتم رو بگو. من میدونم خدا مقلب القلوب و الابصار هست، اما من نگفتم مقلب القلوب و الابصار، من گفتم یا مقلب القلوب. تو چرا اضافه کردی؟ بله جمله تو غلط نیست، خدا مقلب القلوب و الابصار هست، اما من اینو نگفتم، من گفتم قلب القلوب. اینی که ما از پیش خودمون سعی کنیم که اضافه نکنیم، همون چیزی بگیم که هست، همون که در همون چارچوبی که هست.
البته جوست درباره عبارت به رحمت که یا رحم الرحیمین، خب همینطور هست، یعنی این استدلال کاملا درسته که اگر لازم بود خود امام اضافه می‌کردن و بهتره که گفته نشه. گرچه اگر به قصد ورود کسی نگه، به این قصد که جزء دعاست نگه، فهمیدید که اشکال نداره. منتها درباره عبارت آمین یا رحم الرحیمین یا آمین یا رب العالمین یا خود کلمه آمین به تنهایی، با توجه به روایات چندی که داریم که داله بر اینه که در پایان هر دعایی این کلمه آمین رو بگید،
نه اونم اونجایی که لازم بوده خودشون آوردن، مثلا در اون زیارت آل یاسین اونجایی که لازم بوده خودشون کلمه آمین رو هم آوردن. بله اگه دیگری دعا میکنه ما وظیفه داریم آمین بگیم، این درست. او دعا رو میخونه، ما دعا رو نمیخونیم، بگیم آمین. این درست.
یعنی کسی دعا میکنه، کسی که میشنوه به تکرار بکنه فقط درست. بگه آمین.
این درسته. یعنی من هم قبول دارم خدای اون دعا رو در برای من هم استجابت بفرما. این اشکال نداره. اما اینکه خود انسان دعا میکنه، خودش هم آخرش بگه آمین. بله اونجایی که لازم بوده خودشون گفتند و تو دعاها هم هست که در آخر دعا بگید آمین. اما اونجایی که نگفتن مثل همون به رحمت که یا رحم الراح. عرض کنم باز اشکال نداره ها. اگه به قصد ورود گفته نشه اشکال نداره، اما ما این ادب رو مراعات بکنیم که اون چه دستور میدن بدون کم و کاست. همون فرمایش امام صادق علیه السلام، خدا مقلب القلوب والابصار هست، ولی من اینو نگفتم. من گفتم یا مقلب القلوب، همونو فقط بگو، از خود چیز اضافه نکن.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد محمدی از اینکه به سوالات شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ فرمودید. از شما سپاسگزار هستم، از همراهی خوبان شنونده هم ممنون هستم. از همه شما التماس دعا داریم تا فرصتی دیگر که باز هم خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنیم. خداوندیار و نگهدارتون.
یا رب العالمین، 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 یا رب العالمین.